اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمیستون با اخبار ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه استراتژی امنیت ملی جدید دولت خود را اعلام کرد. استراتژی یا راهبردی که خواهان توسعه نفوذ آمریکا در سراسر جهان برای ترویج سال و مقابله با طیفی از تهدیدهای ناشی از دشمنان مانند چین، روسیه و دهشت افکنان جهادی است. رئیس جمهور آمریکا در ارتباط به افغانستان از کارکرد استراتژی جنگی آمریکا در افغانستان ابراز خوشبینی کرده، گفت که از مکنون شاهد تغییرات در میدان جنگ در افغانستان هستیم. دونالد ترامپ گفت که در افغانستان قوای نظامی ایالات متحده بیش از این با جدول‌های زمانی مصنوعی تضعیف نخواهد شد. او گفت دیگر به دشمنان ما در مورد پلانمان چیز نخواهیم گفت. دونالد ترامپ همچنان گفت که واشنگتن سالانه مبالغ انگفته برای پاکستان میپردازد و به گفته وی بر پاکستان است که در زمینه مبارزه با دهشت افغانی کمک کند. استراتژی ترامپ بر اعمال فشار بر پاکستان تاکید دارد تا اسلام آباد را به مبارزه جدی و بدرق بر ضد دهشت افغانان مستقر در آن کشور وادارد. آقای ترامپ گفت استراتژی جدید قصر سفید میکوشد سیاست خارجی و امنیت ملی امریکا را بر مبنای 4 ستون استراتژیک بنا کند. 4 ستون استراتژیک مطرح شده: حفاظت از مردم امریکا و کشور، پیشبرد رفاه در ایالات متحده، حفظ صلح از طریق قدرت و پیشبرد منافع امریکا است. خروج قطار مسافربری از خط راه آهن در غرب امریکا در روز دوشنبه حداقل 6 کشته و 10 زخمی بر جا گذاشت. به گفته مقام‌های محلی، در تصادف بامداد دوشنبه که در نزدیکی دوپان بین شهرهای تاکوما و اولمپیا در ایالت واشنگتن رخ داد، چند واگن ترن مسافربری پس از آن که از خط خارج شد از روی پل در شاهراه ایالتی شماره 5 سقوط و با موترهای در حال حرکت برخورد کرد. مقام ها می گویند رانندگان موترهایی که با واگن ترن منحرف شده برخورد کردند از حادثه جان به سلامت بردند. تا کنون حدود 100 زخمی به شفاخانه ها منتقل شده اند که بر اساس آخرین گزارش ها وزید 2 نفر از آنها وخیم اعلام شده است. دلیل قطعی وقوع حادثه هنوز سطح بررسی است، اما گزارش های اولیه احتمال سرعت زیاد ترن را عامل اصلی منحرف شدن آن از خط عنوان می کنند. در حالی که 14 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به پیشنویس قطعنامه برای رد پایتخت بودن بیت المقدس در اسرائیل رأی دادند، سفیر امریکا با استفاده از حق ویتو این پیشنویس را رد کرد. شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه پیشنویس قطعنامه پیشنهادی مصر را به رأی گذاشت که هدف آن رد به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل توسط امریکا بود. نیکی هیلی نماینده امریکا در سازمان ملل گفت که امریکا از این حق برخوردار است که در مورد محل سفارت خود در کشورها تصمیم گیری کند و هیچ کشوری نمیتواند نظر خود را به امریکا تعمیل کند. نیکی هیلی همچنین در مورد موضع واشنگتن در برابر گفتگوهای صلح شرقی میانه تاکید کرد که ایالات متحده همچنان بی‌طرف است. مقام ها در فرانسه می گویند شمار تلفات جانی ناشی از تصادم بین یک ترن و یک بس شاگردان مکتب که هفته قبل رخ داد حال به 6 نفر رسیده است. قبلا از کشته شدن 5 شاگرد مکتب بین سنین 11 تا 13 ساله در این حادثه گزارش شده بود، اما قربانی ششم معلوم نیست که شاگردان مکتب سوار بر این بس است و یا شخص دیگری. در زمان تصادم بس مکتب 23 شاگرد را در نزدیکی مرز فرانسه با اسپانیا حمل می‌کرد. دلیل این تصادم هنوز هم روشن نشده است. و مقام‌های ایرانی می‌گویند صدها نهنگ مرده را در یک جزیره در خلیج فارس یافتند که شاهپرهای آن بریده شده بود. خبرگزاری ایرنا گزارش داد که گرانبها بودن شاهپر نهنگ‌ها این حیوانات بحری را در خلیج فارس با خطر انقراض مواجه ساخته است. ایران در سال 2014 گرفتن نهنگ را منع قرار داده و هر کسی که از آن تخطی کند تا $7,000 جریمه خواهد شد. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام، صبح شما بخیر. در این برنامه من نسرین محمود عزیزی شما را میزبان هستم. در بعد از خبرها گزارش هایی را در مورد مذاکرات آقای نور با حکومت، کاهش آزار و اذیت جنسی زنان در بامیان، اتهام پاکستان بر ایالات متحده به هدف بی‌ثباتی دوامدار در جنوب آسیا، اعمال استراتژی فشار حداکثر اداره ترامپ بر کره شمالی و فراغت شمار از جوانان افغان از انستیتوت افغان کوریا و آمادگیشان را برای اشتغال می شنوید. برنامه را با گزارش از افغانستان دنبال می کنیم. عطا محمد نور والی بلخ استعفایش را از جانب ریاست جمهوری افغانستان منتفی اعلام کرد. او گفت که اگر از قوه قهریه استفاده شود، او نیز از هر گزینه ممکن استفاده خواهد کرد. آقای نور گفت مذاکرات او با حکومت جریان دارد و شرایطی که گذاشته بود تا اکنون از جانب حکومت برآورده نشده است. در رابطه به این جریان همکار ما محمد هاشم حبیب زاده با خلیل رومان تحلیلگر مسائل سیاسی مصاحبه انجام داده که با هم یک جا میشنویم.
آقای نور گفتند که این تصمیم حکومت توجیه قانونی نداره و مذاکرات جمعیت اسلامی که از طرف خودش است با حکومت هنوز هم جریان داره، شرایطی را که گذاشته بود تمامش برآورده نشده و به این لحاظ استعفای خود منتفی اعلان کردند. برداشت شما چی است تا این حد؟
خب بسیار دشوار است که فوراً ابراز نظر بکنیم، چون هنوز تاریخ استعفا معلوم نیست که ایده در جیان مذاکرات قبلی ارائه کردن یا در امی روزا و در امی اواخر اینا باید بیشتر تصویب شوند. همی که آقایت ایران که ما استعفا ندادیم و روی یک شرایطی که ما پیشنهاد کرده بودیم و توافق صورت گرفت و جامعه مقابل گفته شد که اعتماد وجود نداره، که با برآورده شدن اعتماد شما و این نظریات شما باز هم شما افشاری بکنیم بر حفظ موقعیتتان، از این لحاظی استعفا را پیش کرده، نه به این که گویا آل این استعفا را پیش کرده. شما هر صورت متاسفانه ما متوجه میشیم که یک سوی برداشت از دو حالت به وجود آمده و این نه به نفع افغانستان است و نه به نفع تهدید است که متوجه هر دو طرف است، یعنی تهدیدی که هم از جانب طالبان متوجه تمام مردم افغانستان و مخصوصا تمام دولت افغانستان است. درگیری های درونی و آن هم به سرحد مذاکرات و ملاقات و تفاهم است رد بکنه به نفع هیچ طرف نخواهد بود و نفع افغانستان.
آقای رومان، عطا محمد نور گفتن که در حال حاضر حرکت های ما همش مدنی خواهد بود، ولی اگر حکومت به گفته خود آقای نور از قوه قهریه استفاده بکنه و به گفته خودشان که اگر ظلم زیاد شود پس از هر گزینه استفاده خواهند کرد، آیا فکر میکنین که بالاخره این روندی که آغاز شده به یک تشنج در افغانستان منتهی شود؟
ما امیدوار هستیم که نشه. اما تفاوت دیدگاه ها در دو طرف از امی نخستین اطلاعات که ما داریم زیاد به نظر می رسه. نخستی که ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده که ما استعفای عطامد بلخ از خواهد رفتیم و به عوضش این شخص معرفی کردیم. اما آقای عطامد نور میگه که ما استعفا ندادیم و او در گذشته بوده از اونان رسیم و به شرط ها اونا بوده. این زمان نشان میده که تفاوت دیدگاه ها وجود داره و اگر دولت از موضع خود عقب نشینی نکنه و باز هم جریان تفاهمات و مذاکرات ادامه بده، بدون شک پایان ازی، یعنی برای ازی که همون حکم خدا یک طرف تدبیر کرده باشه، منطقی را حکم میکنه که احتمالا از راه توسل به زور اینا خواهد بود.
در جریان صحبت‌های خود آقای نور گفتن که از دوستای بین المللی می‌خواهند که در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند. آیا فکر می‌کنید که مشوره با مقامات آمریکایی صورت گرفته بود؟
اعتماد نیست باید که یک سیاستمدار حدسیات یا گمانه‌زنی‌های خواهد داشت که گویا این حرکت بدون نظر و بدون استشمام نظر متحدان بین‌المللی و مخصوصا ایالات متحده آمریکا که در افغانستان نقش بسیار بارزی برجسته در تمام مسائل امنیتی و اکمالات و اینا داره بدون نظر از اونا بی حرکت صورت نمیگره. باعث یک احتمال ایرا هم مطرح کرد که در امی مسائل بیشتر نقش نداشته باشن، نبذارن که افغان خودش حل بکنه، ولی اگر قضیه از روند عادی خارج میشه بدون شک ما شاهد پادر میانی و دخیل بودن از اونا در قضیه خواهد بودیم تا مسئله را بدونی که به سود منافع کلان ملی افغانستان و منافع افغانستان باشه حل خواهد کردن یا پادر میانی خواهد کردن.
بله،
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
مقامات محلی بامیان میگن که آزار و اذیت جنسی زنان و پدیده خیابان آزاری در آن ولایت در 2 سال اخیر کاهش قابل ملاحظه یافته است. اما فعالان مدنی و مدافعان حقوق زن در آن ولایت میگن که هنوز هم زنان و دختران در نهادهای حکومتی مورد آزار و اذیت جنسی قرار میگیرند. ظفر بامیانی گزارش میدهد.
آزار و اذیت زنان در اداره های دولتی و خصوصی، اماکن عمومی، مکان های آموزشی و حتی تحصیلات عالی در بسیاری موارد سبب شده است که مانع حضور چشمگیر زنان در جامعه شود. در هر گوشه افغانستان اکثر زنان از این پدیده رنج میبرند، از خیابان آزاری گرفته تا توقعات جنسی مسئولان در ادارات، که گزارش های متعددی در این خصوص نشر شده است. ولایت بامیان نیز از وجود این پدیده مبرا نیست، بلکه برخی از زنان که با این پدیده برخورده آن را ثبت کردند، ولی به گفته مسئولان امسال آزار و اذیت زنان کاهش یافته است. عزیزه احمدی مدیر اجرایی ریاست امور زنان ولایت بامیان میگوید
ما در سال 95 8 قضیه مورد آزار و اذیت ثبت داشتیم، اما امسال ما صرف 2 قضیه داشتیم. 2 قضیه داشتیم که یک جلسه در اول سال دایر کردیم و دیگر تا امروز به این راستا ما چی نداشتیم.
ریاست امور زنان ولایت بامیان میگوید که در طول 2 سال اخیر برنامه‌های مختلف آگاهی دهی منع آزار و اذیت بانوان در ادارات و اماکن عامه را در این ولایت دایر کرده است. به گفته مقامات این ریاست در سال گذشته بیش از 30 برنامه آموزشی قانون منع خشونت و مقرره منع آزار و اذیت زنان در سطح این ولایت دایر شده بود و همچنان امسال بیش از 20 برنامه آگاهی دهی در این زمینه در بامیان دایر شده است. این در حالی است که شماری از فعالین مدنی بامیان میگویند که آزار و اذیت جنسی زنان مانع کار آنان در نهادهای خصوصی و دولتی شده است. اسماعیل زکی رئیس دفتر شبکه جامعه مدنی بامیان:
در کجای بامیان مسیر در تناسب پیدا کرده و تقارب پیدا کرده؟ با تاسف در تمام ادارات ما چنین برخورد غیر انسانی نسبت به زن صورت میگیره و هنوز هم آزار و اذیت جنسی وجود دارد. با تاسف که هنوز هستن کسانی که مرتکب شدن اعمال غیر انسانی در خود ادارات حکومتی دولت بامیان میشن.
فعالان حقوق زن در بامیان مدعی‌اند که اکثریت زنان که به دلایل مختلف مورد اتهام قرار می‌گیرند در جریان مراجعه به ادارات حکومتی از سوی کارمندان این نهادها مورد آزار و اذیت جنسی قرار می‌گیرند. اما مقامات محلی بامیان می‌گویند که با عاملین آزار و اذیت جنسی زنان در این ولایت برخورد جدی و قانونی صورت گرفته است، که به همین دلیل در 2 سال اخیر این آمار کاهش قابل ملاحظه یافته است. عبدالرحمن احمدی سخنگوی والی بامیان می‌گوید:
ما با عاملین این گونه قضایا برخورد جدی و قاطع و قانونی کردیم و این دلیل بوده که ما فعلا نسبت به 2 سال گذشته این پدیده رو ما تقریبا تقریبا به صفر کردیم، خیلی نزدیک به صفر هستیم، به خاطر اینکه ما خیلی کم گزارش داریم مبنی بر اینکه اذیت آزار شده باشه و یا اینکه گزارش مبنی بر اینکه خیابان آزاری باشه.
اما آقای احمدی در مورد اینکه عاملان این قضایا چگونه مورد پیگرد قرار گرفته و آیا زندانی شدند یا خیر معلومات نمی‌دهد. کد جزایی افغانستان آزار و اذیت زنان و کودکان را در اماکن عمومی، محل کار، مراکز تعلیمی، تحصیلی و صحی که سبب ترس و یا کاهش مشارکت اجتماعی زنان و کودکان گردد، جرم پنداشته است. جزای آزار و اذیت زنان و کودکان نظر به محل و نوعیت آن، پرداخت 5 تا 2000 افغانی از سوی مجرم پیش بینی شده است، اما اگر جرم تجاوز جنسی باشد، مجرم به حبس دراز مدت محکوم می‌گردد. بر اساس آمارهای رسمی نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال که حدود یک ماه قبل در کشور منتشر کردند، نزدیک به 93% زنان و دختران در محلات و اماکن عمومی، 87% در محیط کاری و 89% در محیط آموزشی مورد بدرفتاری و آزار و اذیت جنسی قرار گرفتند. با آنکه قانون منع آزار و اذیت جنسی در سال 1385 با اکثریت آرا به تصویب رسید، اما مدافعان حقوق زن و فعالان مدنی بامیان میگویند که حکومت هنوز به صورت جدی این قانون را تطبیق نکرده و با عاملین آزار و اذیت جنسی زنان در کشور برخورد قانونی انجام نداده است.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
برنامه‌های صبحانه رادیو آشنا صدا آمریکا بر روی امواج 100.5 FM و 12.96 ادامه دارد. پاکستان ایالات متحده را با صادر کردن جنگ و بی‌ثباتی دوامدار در جنوب آسیا متهم کرده و اینکه ایالات متحده در معاملات دو جانبه به زبان هند صحبت می‌کند. ایاز گل از اسلام آباد گزارش ارسال کرده که محمد احمدی به توجه می‌رساند.
این اتهامات توسط ناصر جنجوعه، مشاور امنیت ملی پاکستان، یک بار دیگر تیرگی روابط اسلام آباد با پاکستان را برجسته می‌سازد. این اظهارات همچنین گزارش‌های را تقویت می‌بخشد که گویا دو کشور در حالت برخورد با همدیگر قرار دارند، به ویژه از ماه آگوست، زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پالیسی جدیدش را برای افغانستان و جنوب آسیا اعلام کرد. پالیسی ایالات متحده پاکستان را به پناه دادن گروه‌های دهشت‌افکن به شمول شبکه حقانی متهم می‌کند که جنگ افغانستان را شعله‌ور می‌سازد و حملات توطئه‌آمیزی را علیه هند انجام می‌دهد. این پالیسی بر استفاده از روش‌های شدید نظامی به شکست دادن طالبان افغان تمرکز دارد و از دهلی نو خواستار توسعه نقشش در افغانستان شده است و به مخالفت و اعتراض اسلام آباد بی‌اعتنایی می‌کند. جنجوعه اعتراضات پاکستان را روز دوشنبه در اسلام آباد در یک نشست امنیتی بیان کرد. او اتهامات دهشت‌افکنی علیه کشورش را رد کرده گفت که ایالات متحده از ناکامی در تامین ثبات در افغانستان طفره می‌رود.
قانونگذاران آمریکایی پاکستان را به جهت به افغانستان ربط داده، اسلام آباد در همه موارد مقصر خوانده شده، درباره هر موضوع از زبان هند صحبت کرده، طرح کم اهمیت جلب دادن تمام روابط را ریخته و می‌خواهند که پاکستان را به حیث یک کشور حامی دهشت افغانی شناسایی کنند.
این مقام پاکستانی در ادامه شکایت کرد که پاکستان با وجودی که متحد خارج از ناتو است و جلو مساعی این کشور برای خریداری تجهیزات دفاعی آمریکایی گرفته شده و با برنامه هسته‌ای آن کشور مخالفت شده است.
هند در افغانستان به متحد دلخواه ما بدل شده است و رای حل نظامی برای ختم جنگ در افغانستان دوباره ترجیح داده شده است.
او متذکر شد که آمریکا باید در افغانستان راه حل سیاسی را در محراق توجه قرار دهد، نه اینکه بر استفاده از قوای نظامی اتکا کند. مشاور امنیت ملی پاکستان گفت که واشنگتن باید به همان گونه که به قمندان نظامیش در افغانستان برای ترویج راه حل سیاسی صلاحیت داده است، باید یک نماینده سیاسی را نیز به این کشور بگمارد. جنجوعه ادعا کرد که ایالات متحده می‌خواهد خیزش چین و ظهور مجدد روسیه را مهار کند. از این جهت واشنگتن مخالف پروژه دهلیز اقتصادی چندین میلیارد دلاری اسلام آباد است که بر اساس ابتکار پروژه تحت نام یک کمربند یک راه توسط چین تمویل می‌شود.
برای فروکش کردن آزمون‌ها یعنی چین و روسیه و تضمین بقای خود، ایالات متحده جنگ و بی‌ثباتی دوامدار در جنوب آسیا را صادر می‌کند. هند برای تقویت علایق منطقه ایالات متحده حمایت و تشویق می شود.
تا هنوز واکنش فوری از مقام های ایالات متحده به این بیانات جنجوعه وجود ندارد. جیم متیس، وزیر دفاع ایالات متحده، در اوایل ماه جاری از پاکستان دیدن کرد. او در آنجا از رهبران ملکی و نظامی خواستار دو برابر شدن مساعی آنها علیه دهشت‌افکنی شد. مقام‌ها جزئیات کمی را از آن مذاکرات فاش ساختند، اما آن مذاکرات را مثبت و مثمر توصیف کردند و عنصر خصومت را رد کردند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در جنوری گذشته رئیس جمهور ترامپ با توجه به این پیام که این هرگز اتفاق نخواهد افتاد، در حالی که هنوز به حیث رئیس جمهور ایالات متحده مراسم تحلیف را به جا نیاورده بود، یک جبهه مخالف برای توقف کره شمالی از انکشاف راکت‌های قاره‌پیما دارای ظرفیت هسته‌ای که قدرت رسیدن به ایالات متحده را دارد آغاز کرد. بریان پدن، خبرنگار صدای آمریکا در سیول، در این گزارش نظری بر اعمال استراتژی فشار حداکثر اداره ترامپ بر کره شمالی افکنده که با تهدیدهای نظامی، تحریمات اقتصادی روی هدف فشار بر کره شمالی جهت رها کردن موضع کنونیش به حیث یک کشور هسته‌ای خودخوانده همراه بود. این گزارش را از میرویس رحمانی میشنوید.
در طول سال گذشته رئیس جمهور ترامپ ختم تهدید هسته‌ای کره شمالی را اولویت ارشد مش امنیت ملی خود ساخت. جان دلوری، تحلیلگر امور کره شمالی در پوهنتون یونیسی، میگوید
And he's raised all kinds of expectations about what he is going to do about North Korea. And if he doesn't do those
او شایعات زیادی را روی این که در مورد کره شمالی چه خواهد کرد برانگیخت که اگر او این کارها را نکند به شکل جدی هویت خود را تهدید کرده و او را تنزیل خواهد داد.
در ماه اپریل، در عین روزی که رئیس جمهور ترامپ با شی جین پینگ رئیس جمهور چین در اقامتگاه رهایشیش در فلوریدا در ضیافت شام شرکت کرد، دستور تهاجم راکتی یک جانبه را بر سوریه روی اتهام استفاده از سلاح کیمیایی علیه ملکی ها صادر نمود. این مصممیت ترامپ در بخش استفاده از قدرت نظامی به گفته حامیانش پیامی را به رئیس جمهور چین فرستاد که اگر چین به کاهش تخویف کره شمالی عمل نکند، ایالات متحده خواهد کرد. مایک پنس، معاون رئیس جمهور، نیز به منطقه سفر کرد تا از تعهد ایالات متحده به سمت متحدینش اطمینان بدهد، در حالی که تهدیدات رئیس جمهور ترامپ را در زمان مبارزات انتخاباتیش روی خروج عساکر در صورت عدم پرداخت مصارف دفاعی بیشتر از جانب ژاپن و کره جنوبی دست کم گرفت. ترامپ در شینزو آبه صدر اعظم ژاپن یک حامی و متحد قوی برای پالیسی افراطیش در بخش کره شمالی یافت. ولی کره جنوبی بعد از عزل رئیس جمهور پارک از وظیفه‌اش، مون جای این را که یک لیبرال است و از موضع ترغیب و تهدید و نه استفاده از نیروی تهاجمی نظامی ایالات متحده در منطقه کره حمایت می‌کند، انتخاب کرد. دیوید استراب، تحلیلگر اموری کره شمالی، می‌گوید
President Moon has been quite clear that he believes that war on
رئیس جمهور مون در این باره واضح است و معتقد است که در منطقه کره نباید جنگ یک گزینه باشد، مگر اینکه کره شمالی آن را آغاز کند.
در حالی که حامیان دخالت نظامی ایالات متحده روی این موضوع بحث می کنند که این کار به نفع جلوگیری از جنگ و کاهش تهدید هسته‌ای کره شمالی است، جیم ماتیس، وزیر دفاع ایالات متحده، هشدار می دهد که تلفات ناشی از این گونه عمل می تواند تا سطح غیر قابل باور، تأسف بار و تأسف برانگیز باشد. آقای ترامپ در عوض از نوعیت مکالمات تنش برانگیز استفاده کرده و به کره شمالی هشدار آتش و آشوب را داد و کیم جونگ اون را مردک راکتی در یک ماموریت انتحاری خواند. پیونگ یانگ از تهدید خود به پرتاب راکت ها در نزدیکی ایالات متحده و محدوده جزیره گوام در آبهای اقیانوس آرام عقب نشینی کرد، ولی دو راکت دارای برد دور را به سمت ژاپن پرتاب کرد و بعد در ماه سپتامبر ششمین آزمایش هسته‌ایش را انجام داد. در سازمان ملل متحد ایالات متحده و متحدین، چین و روسیه را قانع ساختند تا از تعزیرات قوی بین المللی حمایت کنند که صادرات منرال و زغال کره شمالی را ممنوع می سازد و صادرات نفت خام آن را نیز تا یک سوم می سازد. در ماه نوامبر، کره شمالی اعلام کرد که بعد از انجام یکی از قدرتمندترین آزمایش های راکتی خود، به هدف خود روی انکشاف راکت های عملی نو ICBM رسیده است. تعداد اندک از دیپلمات ها انتظار یک نتیجه سریع را روی موضوع کره شمالی دارند. ولی اگر کره شمالی موافقه کند که در رقابت های آینده المپیک در کره جنوبی سهم می گیرد، ممکن یک وقفه در تخویف ها در این منطقه رو نما شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و آخرین گزارش این بخش هاکی است که تعدادی از جوانان افغان که در انستیتوت افغان کوریا آموزش دیدن میگویند با آموزش های حرفه‌ای و تکنیکی در آن انستیتوت به سادگی می توانند صاحب کار شوند. مسئولان این انستیتوت از حکومت می خواهند به فارغان انستیتوت افغان کوریا قرضه های کوتاه مدت و دراز مدت بدهد تا خود آنان سرمایه گذاری کنند. این انستیتوت از سال 2005 تا 2017 توانسته است بیش از 1030 خانم و 5357 مرد را از رشته های مختلف فارغ سازد. سمسام از سیرت گزارش می دهد.
بیکاری یکی از دغدغه های مهم جوانان است که از نهادهای تحصیلات عالی فارغ می شود. روز دوشنبه نیز 657 جوان از رشته های زبان انگلیسی، برنامه های کامپیوتر، انجینری ساختمانی، ترمیم موتر، انجینری برق، ولدنکاری و خیاطی فارغ شدند که حدود 30% فارغان آن زنانند. اما این جوانان که از انستیتوت افغان کوریا فارغ شده اند باور دارند که به زودترین فرصت می توانند شغل بیابند. شیلا امیری که از پوهنزه برنامه های کامپیوتر انستیتوت افغان کوریا فارغ شد بر رادیو آشنا صدای امریکا گفت:
قبلا بود ما در هر جای مراجعه می کردیم، خوب می گفتن که مثلا کدام لسان می تانین که گپ زده می تانین و یا در کدام پروگرام ما دسترسی داریم. آل فضل خداوند ما یاد داریم هر جایی که مراجعه کنیم بر ما کدام مشکل نیست.
میر جلال الدین حشام رئیس مرکز افغان کوریا در مراسم فراغت این دانشجویان گفت 80% آموزش ها در انستیتوت افغان کوریا عملی است و تعداد زیاد از دانشجویان آنان پس از فراغت می توانند صاحب شغل شوند. اما آقای حشام افزود که بیشتر فارغان این انستیتوت علاقه دارند که پس از فارغ شدن سرمایه گذاری کنند. رئیس مرکز افغان کوریا از حکومت خواست تا برنامه‌های قرضه‌دهی را برای فارغان این انستیتوت در نظر گیرد.
اشتغال خودی است. خودشان عملاً علاقمند میشن وقتی که امکانات در اختیارشان قرار داده شود، زمینه‌های قرضه‌دهی مساعد شود. خود شاگرد میتونه در بخش‌های خیاطی، در بخش‌های ولدینگ نلدوانی، در بخش برق، در بخش تکنیک موتر، در بخش کامپیوتر آیتی میتونه که حداقل ایوازی خودش صاحب یک کار میشه. بالاخره 4 نفر دیگر از هموطن ما را، از جوانای ما را میتونه که استخدام بکنه.
به گفته آقای حشام سالانه هزینه این انستیتوت کم و بیش 400,000 دلار آمریکایی است که از سال 2004 تا 2014 میلادی از سوی کوریای جنوبی پرداخته میشود. اما پس از آن فقط 10% آن از سوی کوریای جنوبی و بقیه مصارف از سوی حکومت افغانستان تأمین می شود. در همین حال فیض الله زکی وزیر کار امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان آموزش های حرفه‌ای و تکنیکی را برای کاریابی جوانان مؤثر دانست.
ما هم طرفدار از این هستیم که مؤسسه بیشتر انکشاف کنه، نقشش ارتقا بیابد. امروز یک خبر خوش گرفتیم، پیش از شروع محفل امرای جناب آقای بامکیم صحبت داشتیم. ایشان فرمودند که یک پیشنهادی را که وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین داده بود مورد تایید قرار گرفته در پرنسیپ و سر سال 2019 آموزش استادان که خودشان برای آموزش تکنیکی و حرفه‌ای میتن به این مؤسسه شروع میشن.
سیون کی بامکین رئیس اداره کویکا در افغانستان گفت دولت کوریای جنوبی با کمک‌های خیش در افزایش ظرفیت افغان‌ها در بخش‌های تکنیکی ادامه می‌دهد.
در جریان دهه گذشته دولت کوریا پروژه‌های زیادی را در ساحات مختلف تطبیق کرده است. در میان آنها دولت کوریا عواید بیشتر را در زمینه توسعه منابع بشری داده است. به خاطر که ما باور داریم پرورش نیروهای بشری تکنیکی برای انکشاف اقتصاد و همچنان برای ثبات سیاسی یک کشور ضروری است.
بر بنیاد آمار رسمی حکومت افغانستان بیش از 26% جوانان واجد شرایط کار بیکارند و سالانه صدها هزار جوان دیگر نیز وارد بازار کار می شوند.
شنوندگان گرامی، برنامه صبحانه رادیو آشنا تا ساعت 7 صبح به وقت افغانستان ادامه دارد. تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، توجه شما را به بخش دوم برنامه سرویس پشتو جلب می داریم.
آمریکا